صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام در مسئله 13 در بحث آدم ربایی و انسان دزدی بود. نتیجه بحث به اینجا رسید که اگر سرق انسانا فباعه، در اینجا ما اجرای حد سارق رو بعید نمی دانیم. احادیث متعدد است، مفتابه هاست، معمولون به های اصحابه، عمل کردن به این احادیث هم اشکال نداره. سلام علیکم. اجتهاد در مقابل نصم بیمعنیه، بنابراین اینجا رو میشه فتوا داد. اما اگر بی در آن نباشه، سرقه و باعه نباشه، کما فی عصر نهازا، اونی که محل ابتلاعه، بی نیست در زمان ما، خیلی کمه. در اینجا بعید است حکم رو جاری کنیم مگر کسی یقین به الغا خصیت پیدا کنه، بگه چه تفاوت می کند بین این که بخرد، ببخشید، بدزدد انسانی رو و بفروشد، یا این که بدزدد و باج عظیمی بگیره و رها کنه. چه فرق میکنه؟ اگر بتوانیم الغا خصیت کنیم، در این هم فتوا میدهیم. اما اگر شبهه قیاس باشد، اون هم در بحث حدود که تدرع الحدود به شبهات، اون وقت بدون بیع ممکن است، ممکن نیست فتوایی به قطعیت بدی. نتیجه این شد: لو سرق انسانا و باعه یقطع، و لو سرق و لم یبعه لا یقطع. که این فتوا با آنچه در تحریر الوسیله در متن بحث بود مقدار تفاوت داره. بقیه هنا امورون، سه تا مطلب باقی مونده، اجازه بدهید این سه مطلب رو بگوییم و برویم سراغ مسئله 14 انشاءالله تعالی. میگن گروگان با بی چه فرق میکنه؟ بی این است که متاع خرید و فروش میکنه، غلام و برده است. گروگان غلام و برده نیست. اینا نگه میدارتون. فرق بین رهن و بی چیه؟ این مرهونه با بی خب فرق داره دیگه. و اما امر اول، گفتم سه امر در اینجا هست که من این سه امر رو اجازه بدید عرض کنم. دارم میگم، داریم میگیم، اجازه بدید. مراد به سرقت در اینجا چیه؟ سرقت در اینجا با اون سرقتی که سابقا داشتیم یه تفاوتهایی داره. اینجا مال نیست، اونجا مال بود. اینجا ممکنه سرن هم نباشه. بنابراین سرقت در اینجا همون اخذ و انسان سرن و خفیتن. عبد محل بحث نیست. عبد که مالیت داره و مسلم اون جزء سرقت حساب می شود و قطعیت داره، اون مورد اتفاقه. ما اونو متعرض نشدیم چون امروز عبید و امایی نیست. بنابراین سرقت در اینجا این میشه که اخذ انسان سرن و خوف و خفیتن، علا خوف من ظهور الامر، یه انسانی بره باید مخفیانه میترسه آشکار بشه. حالا گاهی ممکنه هم بیاد در یه منزل، در منزل رو بشکنه، بچه رو بدزده. گاهی ممکنه از مدرسه بدزده. گاهی ممکنه از کوچه و خیابان بدزده. ظاهراً احادیث ما همه اینها رو شامل میشه، چون معیار این احادیث خاصه شد دیگه، از اون عمومات سرقت و هرز و چه و اینا اومدیم بیرون، به دلیل خاصی از تو اطلاق هم داره. سرقه انسانن شامل میشه از کوچه و خیابان بدزده و یا از خانه بدزده یا از جای دیگر. چرا؟ چون دیگه اون معیارهای سرقت اموال و هرز و چینین و چنان اونا رفت کنار، ما ایم و این روایات خاصه و قدر متیقن اینها و اطلاق اینها، اینا نداره از هرز باشه، نداره چقدر بفروشه، داره سرقه حرن با ام. بناهن علازالک ما می توانیم توسعه بدهیم تمام این موارد رو شامل بشه. و هل یفترق الصغیر عن الکبیر، صغیر و کبیر با هم تفاوتی داره؟ جواب این است نه. احادیث ما یکیش سرقه صغیرن داشت، یکی از احادیث اهل سنت بود، ولی اون احادیث که از طرق شیعه بود صغیر نداشت، عام بود. صغیر و کبیر رو شامل می شد، بیاد یک کبیر رو از خانه بدزده، وسط خیابان خلوت بگیرند و بدزدند و بدزدند تو ماشین رو ببرند، اینا همش مصداق سرقت محسوب میشه. پس چرا بعضیا گفتن لو سرق صغیرن؟ چرا مقید به صغیر کردن بعضی از فتاوا؟ در بعضی از فتاوا مقید به صغیر کردن. ظاهر این است این ناظر به فرد غالبه، صغیر رو بیشتر میدزدن تا کبیر. حالا در عصر زمان ما کبیر رو هم می دزدن، شاید در سابق کبیر حر رو نمی دزدیدن، کم بوده، صغیر رو می دزدیدن. الان هم بیشتر سرقت صغیره، علت شمین است اونو زودتر می شود ببرن و کبیر مشکل تره. ولی ظاهر این است که اطلاقات ما شامل صغیر و کبیر می شود و حکم هرچه باشد عمومیت داره. اگر گفتیم قطعیت عمومیت داره، اگر محارب اینا رو دانستیم و رفت داخل عنوان فساد فی الارض و محارب و اینها که حالا بحثش بعد میاد، خب اونم احکام محارب نسبت به سرقت صغیر و کبیر و ایجاد ناامنی تفاوتی نمی کنه. من تا اون بحث محارب و مفسد فی الارض رو اجازه بدید بعدن انشاءالله واردش بشیم. بله بله، ما مبنامون احادیث خاصه بود، مانند مبنایی که صاحب جواهر داره. اگر مبنا این بوده باشد لوازم شما داریم حساب میکنیم، کسانی که مبناشون چیز دیگره باید لوازم اون رو حساب کنن. همیشه فروع رو رد بر اصولی که ما قبول کردیم و پذیرفته شده است از ناحیه ما. چه مبنایی؟ هرز؟ کبیر اگر از هرز بردن چی؟ چرا نمیشه؟ شب میریزن در خانه، چند نفر گردن کلوف در میشکنن، آقا رو میدزدن میبرن، زن رو میدوزدن میبرن، مرد رو میدوزدن میبرن. این مسئله هست. یا بعضی ممکن از ماشین ها تاکسی ها گاهی شده، پناه بر خدا بعضی از نوامیس مردم رو سوار شدن و دزدیدن بردن بیرون شهر. بردنه. ما کلمه هرز نداریم در باب سرقت انسان. سرقت انسان یه روایت خاصه داره، یا داخل در مفسد فی الارض. سرقت انسان غیر سرقت مال، مال نیست، هر مال نیست، عدله هرز مال مال بود. بنابراین ما عدله خاصه این مقام، سوا اون که دلیل ما احادیث خاصه باشه یا دلیل ما عنوان مفسد فی الارض باشه، دیگه هرز اینجا شرط نیست، مالیت شرط نیست. فقط سرقت تو ماهیتش مخفیانه افتاده. و علی هذا دقت کنید، علی هذا اگر هجوم کردند و روز روشن جلو چشم مردم عده‌ای رو گرفتند و بردند، این لا یسمی سرقه، این اسارته. آمدن با زور در برابر چشم همه مردم اسیر کردند و بردند، دستگیر کردند و بردند. اینو عرف نمیگه سرقت. سرقت آن است که خفیتن باشه. الا خوف من ظهور الامر و انتشارهی، سارق خائفه. اما این گردن کلفت آمده به اسیری برده افراد رو، دستگیر کرده و برده، این خائف نیست، این سارق نیست، این اسیر کننده است. ها کلمه سرقت سرد نمی کنه. یعنی اگه واقعا علنن آشکارا بیان اسیر کنن ببرن، تمام جنگ ها افراد اسیر میکنن میبرن، میگن سرقت؟ تو جنگ ها مگه مردم اسیر نمیکنن؟ سرقت به اون سرق میکنه؟ نمیکنه. حالا من میگم اگر آمدن علنن حمله کردن به یه شهری، بچه هاشون اسیر کردن بردن، شما اینا رو سارق میدونید یا اینا رو مهاجم میدونید؟ سارق نیستن، اومدن بچه ها رو اسیر کردن، زنا رو اسیر کردن بردن، این که نمیگن سارق. بناهن علی ذلک اون مفهوم سرن رو باید حفظ کنیم. هرز رو زدیم، مالیت رو زدیم، اما سرن تو مفهوم سرقت به هر حال افتاده. فرق بین اسیر کردن و دزدیدن همینه که اون آشکاره، این پنهان و مخفیانه است. این امر اول بود. ضمناً اینم بگم باز ذیل امر اول، که اینا خودش اموری است که در امر اوله. اگر آمدن کس فریب دادن بردن، گفتن آقا تشریف بیارید فلانجا دعوت دارید، این ماشینم فرستادن سراغ شما، بی صبرانه در انتظار قدوم مبارکند، بعدم ببرنش توی بیابان و معلوم میشه میخوان بدزدن. اگر اغفال کردند و بردن در یه خانه ای و عنوان میهمانی او با پای خودش آمد، آیا اینم سرقت صدق میکنه یا این اغفاله؟ ظاهر این است این سرقت نیست. بله، وقتی متوجه شد میخواد برگرد، اگر اونجا گرفتن مخفیش کردن، از اون لحظه ممکن عنوان سرقت صدق کنه. مادامی که با پای خودش آمده، اغفال شده، در این شرایط هست، عنوان سرقت نیست، اغفاله. اما وقتی متوجه بشود اغفالش کردن میخواد برگرده، حبسش کنن اونجا، مخفی و پنهانش کنن، از اون لحظه ممکنه آدم دزدی صدق کنه، عنوان عوض بشه. ولی قبلش که با پای خودش آمده، اغفال است، لا سرقه.
به هر حال منظورم این بود که معنی سرقت رو در اینجا باید دقیقاً در نظر بگیریم که لا فرق بین الصغیر و الکبیر ولا بین السرقت من الهرز ولا غیر الهرز من الشوارع، از کوچه و بازار و خیابان، و فرق بینه و بین الاساره و الاغفال. اسارت و اغفال با عنوان سرقت اینها متفاوته، هر کدام حکمش برای خودش جداگانه هست. چی؟ به فهمن در دهنش میگیرن، اینا میخوان با پای خودش بیان توی خانه، همون در دهنش میگیرن. بله. دو، ما احتمال میدیم، ما که نمیتونیم اینا رو معیار قرار بدیم. ما میگیم لعل این که در اسلام آمدن این قیود رو برداشتن، روایات مطلقه، لعل به خاطر اینه. نمیخوام این معیار و حکم قرار بدیم، این حکمت حکمه. ما تابع اطلاق دلیلیم، اطلاق دلیل باید بدیم تا کجاش. لعل میگیم، نمیگیم حتما. اگر تعلیل بود لعن الادمی اهم من المال، خب یه قیاس منصوص الالهی میشد. من احتمال گفتم شاید به واسطه احتمامی به امر انسان بوده. و اما امر ثانی رو دقت کنید، اگر انسانی رو لبعض المقاصد گرفتن، دزدیدن، پسری، بزرگی، کبیری، صغیری، یه چند روزم نگه داشتن، بعدم مقصدشون انجام شد، آزادش کردن، یا انجام نشد، ترسیدن تحت تعقیب شدید واقع بشند و دیدن همه جا در تعقیب اونها هستند و الان است که معلوم میشد و رهاش کردن، یا مقصدشون انجام شد رهاش کردن، یا ترسیدن و رها کردن. آیا احکام سارق انسان بر چنین کسی که سرقت کرد و رها کرده جاری میشه یا نمیشه؟ شبیه این در باب سرقت اموالم هست که انشاءالله میاد در مباحث آینده. یه ماشین دزدید، رفت کارا رو بهش انجام داد، بعد آمد گذاشت سر جاش، یا یه اموالی رو دزدید، بعد دید طرف خیلی در تعقیبه و بویی برده و ممکنه این سارق شناخته بشه، ترسید، آمد انداخت تو خانه صاحبش، گذشت سر جاش، خوفن یا قضا حاجتی شده و دیگه نیازی نداره، از اولم نمیخواست برای همیشه برداره، برداشته. مثل بعضی از این بچه های بی بندوبار، جوانان بی بندوبار که می نوشتن، اینها دنبال کارهای هوسرانیشون بودند و می آمدند یه ماشین رو می دزدیدند و می بردن خوشگذران یار می کردن، بعد می بردن می زشتن. یا این مواد مخدری ها، یه ماشین می دزدن، با اون مواد مخدر رو حمل و نقل می کنن، بعد ماشین میان می زن سر جاش برای این که شناخته نشن. اینها در باب اموادم میاد یه همچین فرعی، در باب سرقت انسانم یه همچین فرعی هست. آیا این حکم سارق داره مطلقا؟ بالاخره دزدی کرده، احکام سرقت باید برش جاری بشه، چه سرقت ال انسان چه سرقت ال اموال. یا مطلقا حکم سارق نداره، برای اینکه پشیمان شد و یا رفع حاجت کرد و مالو به صاحبش برگردون، بچه رو آورد در خانهشون گذاشت و رفت، دزدیده بود اون مالو، انسان دزدی رو سر جای خودش برگردون، سارق نیست، بود اما نیست. حالا زالل عنوان، عنوان زائد شد، کان سارقن ولکن الان لا یستغلی. یا فرق بذاریم بین توبه و غیر توبه. لو تابه و ندمه و رجعه، این سارق نیست، احکام جاری نمیشه. اما اذا لم یکنن توبته، حاجتشو برآورد دیگه نمیخواد، یا میترسه افشا بشه، سخت در تعقیبشن، خوفن آورد پس داد، توبه ای نبوده، بگیم اینجا سارقه، اما اونجایی که ان توبته هست احکام سرقت جاری نشه. یا احتمال چهارم بگیم مسئله مبتنی بر مسئله مشتقه، این مسئله تبتنی علی مسئله المشتق. اگر گفتیم مشتق حقیقت در من تلبس بالمبدع فی الحال، این متلبس نیست، این قضا انه المبدع، صادق بود مال برگردوند، فلیس متلبسن بالمبدع فی الحال فلا یکون صادقا. اما اگر بگیم مشتق اعمی از من تلبس و من قضا انه المبدع هذا یعد صادقا، چرا؟ به علت این که خب سابقا دزدی کرده بود دیگه. وجوه چهار تا وجه میشه، مطلقا سارقه، مطلقا سارق نیست، فرق بین توبه و غیر توبه، فرق بین این که مشتق حقیقت در من تلبس بالمبدع فلحال باشه یا عم از من تلبس و من قضا عنه المبدع بوده باشه. اینا وجوهی هست. در بحث سرقت مال بعدن میاد انشالله، در تعدیر الوسیله در مسائل آینده هست، شماره مسئلهش من الان به ذهن نسپردم، ولی میان در لواحق ظاهرن احکام سرقت میاد. در سرقت مال معروف این است اگر برگردون سر جای اول قطعیت نیست، در سرقت مال ظاهرن مشهور این، اونا برسیم انشالله بحثشو بکنیم و عدلش ذکر کنیم. ولی در سرقت انسان چی؟ مکره حکمی نداره در مباحث سرقت. کسی که مکره باشه فی سرقت المال یا فی سرقت الانسان، در اول مباحث گفتیم مکره احکام حد نداره، اون جز شرایطی بود که در اول مباحث گفتیم. اما در ما نحن فی چی؟ سرقت انسان چی؟ سرقت اموال سیعتی انشاءالله، تحریر الوسیله صریحا میگه قطعیت نداره اگر برگردون سر جای اول، منتها سر جای اول باشه، جای امن و امان داخل حرز. و اما سرقت انسان ها چی؟ انصاف این است که این روایات ما هم شامل کسی که برگردنده نمیشه. کسی بچه رو دزدید، بعدم آورد مثل دسته گل گذاشت سر جای اول، حالا اینو بگیریم بگیم قطعیت، یا مفسد فی الارض. مشکل عدله ما شامل چنین انسانی بشه. سوا اون تاب اولم یتو، توبه کنه توبه نکنه، بالاخره این دیگه دوز نیست، میگه بابا برگردوندم دیگه، چی طلب دارید از من؟ برگردوندم. تعذیرش میکنیم، چرا آمدی بردی، رهاش نمیکنیم که مجانی در بره، جرمی انجام داده توبه هم نکرده، ای توبه کرده هیچ، توبه نکرده باشه مسلم تعذیرش میکنیم. مشتقه که هم نمیدانیم، گفت مرحوم آقا قائل نبودن به این مسئله، حالا ما هم که مشتقه هم نمیدونیم، مشتقه حقیقت در من تلبسه، و اینم من تلبس بالمبدأ نیست، ولی شد دیگه صادق نیست، کان صادقن الان صادق نیست، بد کرده تذیرش میکنیم، اما به عنوان بچه دزد، آدم دزد نمیشه مشمول اطلاقات این روایات سگانه یا چارگانه بدانیم و قطعیتش کنیم. انصاف این است که اطلاقات روایات ما از چنین آدمی منصرفه. اما راجع به مال انشاءالله بعدن صحبتشو خواهیم کرد. بله، اگر خسارت مالی رسنده باشه با توبه ساقط نمیشه، اما خسارت مالی نبوده، فقط گناه الهی کرده، میدونم آزار داده، حالا بالاخره یه گناه کرده، خدا بخشیده، شما نمیبخشی، اگر توبه کرده دیگه تعزیر ساقط نمیشه. اصلا تعزیر برای چیه؟ بله؟ تعذیب این معنی از تکراره، برای جلوگیری که خودش برگشته، که خودش توبه کرده. فرضمون این از توبه کرده دیگه، میگه نمیرم، معنی توبه رو من نمیدون چیه، پشیمانی از گذشته، تصمیم بر آینده، این تصمیم گرفته در آینده این کار نکنه. حق و ناس چیه؟ ایجاد رو که نمیشه برش گردونن، درست؟ توبه هم کرده. حتی ما در خیلی از گناهان میگیم بعد از توبه ساقط میشه، گناهان مهمتر از این. بگذارم حالا وارد این بحث دیگه بیشتر از این نشیم، بریم سراغ مسئله ثالثه، لو سرق بعض اعضاء الانسان. بله، این سوالم خوبه که اگر بچه رو دزدید و دارای لباس های قیمتی بود و یا دختر بچه بود، گوشوار طلا، دستبند طلا داشت، این طلاها لباس های خوب و در آورد، یه لباس مندرس بهش پوشید، رهاش کرد، خب این سارق ماله، این میفته تحت ضوابط سرقت اموال، باید به اندازه ربع دینار باشه، از هرز باشه، اون شرایط رو باید داشته باشه. اگر انسانی رو به خاطر اموالش، لباسهاش، اسکناسهاش، طلاهاش بدزده و رها بکنه، اون داخل در سرقت اموال میشه. حالا اجازه بدید من این مسئله سومو بگم، به یه جایی برسونیم، باید بریم سراغ بله مسئله چهارده انشاءالله. هواپیما رو بودن، هواپیما مال انسان که نیست، ها مگر با انساناش ببره، خب هم داخل در همین بحث میشه. به عنوان هواپیما رو بودن سرقت اموال، به عنوان انسانها رو بودن داخل در سرقت ماله، ولی خب اون واقعا جز مفسد فی الارض ممکنه باشه، اون نوعی فساد در ارض ناامنی ایجاد میکنه، ولو یه بارم هواپیما رو با ایو کنه، اگر عنوان مفسد فی الارض رو بتونیم زندش بکنیم به عنوان مستقل غیر از محارب، اون داخله، به خصوص کواپی مارباها عنوان مسلح هم هستند و محارب هم هستند. بگذرم حالا اونا رو بعدم میرسیم در محارب. اگر سرق بعض اعضاء الانسان، این جز مسائل مستحدثه زمان ما سابقا نبود، انسان رو دزدیدن بردن بیهوش کردن، یه کلیهش رو در آوردن، بعدم بخیه کردن، چند روزم مداواش کردن، بعدم آوردن سر جای اول، مثل دسته گل گذاشتنه، سرقت و بعض اعضاء انسانی. پس اول آدم رو بایی میکنه مقدمتن لسرقت بعض اعضاء، یا نه اصلا آدم ربایی هم نمی کنه، فقط سرقت بعض اعضا می کنه، آدم ربایی هم نمی کنه. مثالش چیه؟ طبیبی در بیمارستان مریضی رو بیهوش کرده، عمل جراحی می خواد بکنه، بعدم این کلیه های تمیز و صاف او چشمک می زنه به این طبیب، یه کلیه رو هم 300 400 500 هزار تومان خرید فروش میکنم. یواشکی آمد یک کلیه را هم برداشت و جراحی را هم که باید انجام بده داد و این را هم کلیهش را دزدید و سرقت کرد و برد و فروخت. این داخل در چیه؟ اون جایی که سرقت انسانی بکنه مقدمتاً لسرقت جزئی بعد خود انسانو برگردونه، این داخله در مسئله قبله. نسبت برگردوندن انسان اذا ردل انسانو الى محله الاصلی نسبت به انسان مثل مسئله قبله، هرچی گفتیم اونجا. اما نسبت به این کلیهی که دزدی یا نه در صورت دوم در عمل جراحی دزدید، بیهوش کرد و این رو دزدید. بیهوشی در زبان عربی امروز چی میگن؟ مغما، که این تعبیر قدیمی خودمونه. نه، در عملیات جراحی امروز عربای امروز چی میگن؟ منب خوشی هم نیست، مال زاهن یه اصطلاح دیگری داره، مثل که هیچ کدامتون هم عرب نیستید که بدون. در هر حال ببینیم حالا امروز چی تعبیرش میکنم. به هر حال حالا ما تعبیر به مغما علیه میکنیم، مغشی علیه میکنیم، اون تعبیر قدیمی خودمون، تو ببینیم تعبیر جدیدیش امروز معادلش در عربی امروز چیه. تخدیر شاید، حتمنه، بله بله، تخدیرش میکنه. نه، منم دیدم بعضی، حالا یادم آمد که بعضی ها تخدیر به عنوان بیهوشی دیدم، بعضی استفتاءات توش تخدیر مسکه هست. به هر حال این رو بغم علیش کردن، مخشی علیش کردن یا تخدیرش کردن به تعبیر امروز، رو بیهوشش کردن و کلیه رو ازش در آوردن. در اینجا ظاهرن احکام سرقت اموال حاکمه، کلیه مالیت داره، سابقا نبود این پیوند، کلیه مالیت نداشت. یا اعضای دیگر، من کلیه رو مثال میزنم، منحصر نیست خونش بگیره مقدار، یا اعضای دیگر بشه برداره. اینا در عرف عقلای امروز مالیت داره. مال چیه؟ تعریف مال، ما یبذلو به ازای المال، چیزی که پول در مقابلش میدن این ماله. کل شیء یبذلو به ازای المال فهو ماله. حالا اجازه بدید اون نقص عضوش جداگانه کلیه رو سرقت کرده، آیا این سرقت فروخته کلیه رو؟ دیگه سر جای خودش. صحبت این است این مال هست یا نیست، دزدیده، برده، فروخته، قیمتش هم زائد بر چیز هست، ربع دینار هست، از حرز هم بوده. بالاخره درون وجود انسان حداقل حرز برای اعضای درونی محسوب میشه. چرا ما احکام سرقت علاوه بر مسئله دیه، حق است دیه هم داره، منتها دیهش چقدره، اینم خودش خیلی بحثی است در باب دیات، بحث مشکلی که اعضای داخلیه دیهش چیه. ما در روایات دیهی برش نداریم، در روایات دیهی در بارش نداریم. حالا باید بریم سراغ حکومت، اون یه بحث، دیهش بذارید به باب دیات که اعضای درونی بحث پیچیده‌ای در باب دیه داره. بله بله دیگه، خب شکافته دیگه. علا کل حال این ظاهرش از حرزه. حالا اجازه بدید در اینجا ما اول از نظر مالیت داریم حساب میکنیم، از نظر مالیت آیا مالیت داره یا نداره، آیا حرز هست یا نیست، آیا می شود احکام برش جاری کرد یا نه. عرض کردیم در مورد مالیت، المال ما یبذل به ازا المال، ان قلت به این که بابا میته است، خرید و فروش میته که حرامه، نجسه، باطله، عضو که جدا کردن میته میشه، میته مالیت نداره، شرعاً از مالیت ساقط شده، در عرف و قلا مالیت داره، ولی شرع او رو اسقط مالیته، مالیتی نداره. قلنا به این که ما قبول نداریم، عرض میکنم ما قبول نداریم، میته خصوصیت داره، ما قبول نداریم که هر میته قابل خرید فروش نباشه، نجس که قابل خرید فروش هست، سگم نجسه قابل خرید فروشه، عبد کافرم نجسه قابل خرید فروشه، اون که مشکلی نداره، خونم قابل خرید فروشه، ولی میته بالخصوص روایت داره، نص داره به این که بیع نمیشود کرد میته را. آیا یه چنین میته ای را هم میگه یا میته ای را میگوید که منفعت معتدون بهاش اکله، میخوردن گوشت میته رو، شارع مقدس گفت میته مالیت نداره، معاملش هم باطله، اکل لحمش هم حرامه، کلیه ی انسانه که برای اکل خرید و فروش نمی کنه، اکل اصلا از منافع نادرش هم نیست، منفعت نیست، کلیه منفعتش پیونده، پیونده عدله حرمت بیع کلیه که ناظر است، بیع میته که ناظر است به مسئله منفعت اکل، جدا منصرف است از ما نحن فی، که اکل جزء منافع نادرش هم نیست، منفعت غالبه و دائمش همون مسئله پیونده. به همین دلیل ما میگیم خرید و فروش کلیه جایزه. وقتی جداش کردن میته نیست؟ یعنی چه؟ اعضای مبانی های پس برید بس میته رو ببینید در باب طهارت نجاست، نفرمودین حرفا، در باب طهارت نجاست مسلم است، الاعضاء المبانه من الحي به حکم الميت، نجسه، حرامه، دندانو میکنی یه ذره گوشت بهش باشه میته است، پوست بدن اگر میکنی اونجاش که درد میگیره با سوزش کنده میگه شبهه میته داره، شبهه نجاست داره، حالا اون پوست هایی که بدون درد و ساده کنده میشد و میریزه خودشون، نه، اما پوست لبا بکنی زیرش خون بیاد یا سوزش داشته باشه، خود اونم به احتمال قوی حکم میته داشت، اعضاء مبانی من الحی حکم میته، منصوص این، مگه مکاسب فراموش کردید؟ مکاسب محرمه، علیات قنمو جدا میکردن، چیکار میکردن؟ فرمود اینا همه نجسه، حرامه، معطل نکنیم دیگه، آقا معطل نکنید، اجازه بدید بینم، میته بودنش که شک نیست، صحبت این است منافع محددش هم که شک نیست، صحبت این است اون روایات و حرمت بیته اینجا رو میگیری یا نه، نص داریم که بیع میته بالخصوص حرامه، غیر بیع و نجس، میته بالخصوص نص داره، مسلم هم است در فقه که بیع میته حرامه. آیا شامل ما نحنفی میشه؟ من میگم شامل نمیشه، چون میته ای را میگوید که منفعت غالبش اکل بوده، در ما نحن فی منفعت غالبه که اکل نیست، نادرش هم اکل نیست، منفعتش پیونده، به همین دلیل ما میگیم کلیه رو خرید و فروشش اشکالی نداره، اعضای بدن خرید فروش ولو احتیاط کردیم در رساله نوشته ایم، کما اینکه بعضی دیگه از بزرگان گفتن که احتیاط این است که پولو در مقابل کلیه نگیرن، در مقابل چی بگیرن؟ در مقابل اجازه برداشت، شخص میگه آقا من کلیه میخوام بفروشم، همین که من میخوابم منو بیهوش میکنی، چکم من پاره میکنی، کلیه هم این اجازه میخواد، من اجازه نمیدم تا 500 هزار تومان بدید، اجازه برداشت، که پول در مقابل میته نیفته. این احتیاط میکنیم، ولی در این حال از نظر فتوا به جواز فتوا میدیم، اگه خودشم خرید و فروش بشه حرام نیست. ادله بیع میته اینجا رو شامل نمیشه. نتیجه این میشه این ماله، میته بودنش هم مانع نیست، نجس بودنش هم مزاحم نیست. یبذل به ازاء المال سرقه و طبیب یا غیر طبیب و ظاهرم حرز فبنا ان علا ذلک، این ممکنه ادله قطعیت درباره این داشته باشه. حالا اگر طبیبی باشه که مثلا جایی رو میخواد خود کلیه رو جراحی بکنه که اصلا برای او دیگه حرز نیست، اجازه شکافتن رسیدن به کلیه داده شده، اون رو شما جز حرز ندانید و خائن بدانید نه سارق، اون یه بحثیست قابل گفتگو. به هر حال نتیجه، اجازه می من نتیجه بگیرم تمامش کنم. میگن چطور میشه اعضا مالیت داشته باشه خود انسان مالیت نداشته باشه؟ خیلی آسان ممکن است این معنا تصور بشه. چرا؟ به علت اینکه موهای سر رو بلنده، میچینن موی سر میفروشن، خود انسان قابل خرید فروش نیست، اما موهای بلندی که ازش جدا کردن یه متاعیست، نه نجسه نه حرامه، هیچ کس هم اشکال نمی کنه در خرید و فروش. ممکنه جز قابل فروش باشه اما کل قابل فروش نباشه. خب هنا تمام الکلام در این فروعی که گفتیم، فردا میریم سراغ مسئله 14 انشاءالله الرحمن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.